هم باز کرد.
الان که شب بمیدم تو خونه کنم بزنه تو اون داخل بزنه
اینجا اصفهان بهارستان، امروز پنجم مرداد 1400 بهارستان اصفهان، برق هم رفته.
تظاهرات سراسری ایران که در پی وخیم شدن موزل بی‌آبی در چندین شهر خوزستان آغاز شد، اکنون به اصفهان، کرمانشاه و دیواندره هم گسترش یافته است، هرچند خوزستان کمی آرامش پیدا کرده است. معترضان روز سه‌شنبه در مناطقی از شهر بهارستان در استان اصفهان دست به تجمع زدند و علیه خامنه‌ای شعار دادند و ضمن سر دادن شعارهایی در حمایت از مردم خوزستان، تصویر خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی را نیز پاره و به آتش کشیدند. همچنین اینترنت در خوزستان دچار اختلال است و دستگیری‌ها ادامه دارد. گروهی از شهروندان در شهر ایوان استان ایلام در اعتراض به بیبرقی بوق خودروهای خود را به صدا درآوردند. همچنین دامداران مقابل استانداری یزد با سر دادن شعار مرگ بر این دولت مردم فریب دست به تجمع زدند که نیروهای پلیس با این معترضان برخورد کردند. همزمان با تداوم تظاهرات در شهرهای مختلف برای همبستگی با اعتراضات خوزستان، تجمعات مختلف صنفی و کارگری در برخی نقاط ادامه دارد و کارگران معترض هفت تپه نیز در 15 روز اعتصاب با اشاره به مشکلات اقتصادی میگویند زندگی بدتر از این نمی شود. در این میان با فضاسازی و امنیتی شدن، فضای خوزستان کمی آرامتر شده است. این تظاهرات نشان داد که حکومت بر روی بشکه بارود نشسته و هنوز نتوانسته راه حلی برای آن پیدا کند. در حالی که وضعیت شیوع کرونا در ایران روز به روز وخیم‌تر می‌شود و ظرفیت بسیاری از بیمارستان‌ها در روزهای اخیر تکمیل شده و ظرفیت پذیرش بیمار جدید را ندارند، سعید نمکی وزیر بهداشت بار دیگر با تحسین اقدامات خود در خصوص مقابله با کرونا، با بیان این موضوع که وزارت بهداشت واکسیناسیون معلمان، خبرنگاران و زندانیان را آغاز کرده، به آغاز واکسیناسیون اساتید دانشگاه اشاره کرد و اظهار داشت واکسینه کردن قضات و پرسنل دادگاه‌ها و دادگستری هم در هفته آینده انجام می‌شود. وی با بیان اینکه نمیتوان مدارس را تعطیل کرد و با اشاره به اینکه توسعه انسان از مدرسه آغاز میشود، اظهار داشت تعطیلی مدارس یکی از مهمترین دغدغه‌های وی بوده که به زودی با واکسیناسیون معلمان مرتفع خواهد شد. نمکی با اشاره به اینکه نمیتوان در فضای مجازی فضای زیست چهره به چهره و زندگی جمعی را فراهم ساخت، اظهار داشت تنها در مدرسه است که میتوان زندگی در فضای مجازی را کنار گذاشت و با اطرافیان تعامل مستقیم داشت. وی همچنین یکی دیگر از آسیب‌های آموزش مجازی را حذف سحرخیزی دانست و اظهار داشت اگر فرهنگ سحرخیزی حذف شود، برای آینده نمیتوان نسلی مبلد و پویا ایجاد کرد. اشاره و تاکید نمکی بر آسیب رسان بودن حذف سحرخیزی دانش آموزان در حالی عنوان می شود که به گفته بسیاری از افراد آگاه، مهمترین مشکل آموزش مجازی دانش آموزان تضعیف یادگیری دانش آموزان است، نه حذف سحرخیزی دانش آموزان. به گفته بسیاری از افراد مطلع و خود دانش آموزان و معلمان و والدین آنها، راندمان یادگیری دانش آموزان با آموزش مجازی به شدت افت کرده است. دانش آموزان در فرایند آموزش مجازی نتوانستند در حدی که در آموزش حضوری آموزش می دیدند آموزش های لازم را ببینند. ضمن اینکه به گفته کارشناسان واکسیناسیون معلمان مشکل حضور فیزیکی دانش آموزان را مرتفع نخواهد کرد و به گفته بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران در شرایطی که دانش آموزان واکسینه نشده و هر لحظه امکان ابتلای آنها به کرونا وجود خواهد داشت، تعداد قابل توجهی از والدین اجازه حضور فرزندان خود را در مدرسه نخواهند داد. در واقع یکی از دلایل جلوگیری والدین از حضور فرزندان آنها در مدارس، نگرانی از ابتلای آنها از یکدیگر است، نه از معلمان و کادر آموزشی. و واکسیناسیون کادر آموزشی و معلمان در شرایطی که خود دانش آموزان احتمالاً ناقل بیماری به یکدیگر خواهند بود، تأثیری در ایجاد امنیت مدارس و بازگشایی مدارس نخواهد داشت. و وزارت بهداشت در حالی که به خوبی می‌داند حضور دانش آموزان بدون واکسینه شدن در سطح مدارس تا چه حد خطرناک است، بنابر مأموریت خود باید با جدیت از بازگشایی مدارس جلوگیری کند. واکنش‌ها و نگرانی‌ها نسبت به اجرای طرح مجلس در محدودسازی اینترنت همچنان ادامه دارد. این در حالی است که مرکز پژوهش‌های مجلس در اطلاعیه‌ای که روز پنجشنبه منتشر کرد، تایید کرد بر اساس این طرح، گذرگاه اینترنت در اختیار نیروهای مسلح قرار خواهد گرفت. اما گفتیم موضوع صرفاً به تأمین امنیت زیرساخت‌های ارتباطی و زیر نظر مرکز ملی فضای مجازی است و در واقع در گذرگاه‌های ایمن مرزی خواهد بود. بنابر این اطلاعیه نیروهای مسلح نقشی در تأمین مصادیق محتوای مجرمانه و تغییر ترافیکی در کشور نخواهد داشت. در حالی که محمد باقر قالیباف اعلام کرده است که طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی که به تازگی مقدمات اولیه تصویب آن و اجرای آزمایشی آن به تصویب مجلس رسیده، ادعا می کند که این طرح به دنبال محدود کردن استفاده کاربران از فضای اینستاگرام و واتساپ نیست، محمد جواد جهرمی وزیر ارتباطات با ابراز نگرانی از تصویب این طرح، تصویب آن را عاملی برای اعمال محدودیت بیشتر بر فضای مجازی و افزایش هزینه‌های کاربران دانسته است. محمد باقر قالیباف در این خصوص در صفحه مجازی خود در اینستاگرام نوشته است بخش عمده ادعاهای مطرح شده درباره طرح مطابق واقع نیست و در طرح وجود ندارد. وی تأکید کرده است مسدودسازی پلتفرم‌های پرکاربرد مانند اینستاگرام و واتساپ برنامه مجلس نیست و در این طرح وجود ندارد. قالیباف که این طرح بدون حضور او در مجلس به تصویب رسیده، تأکید کرده است تصمیم گیری درباره پلتفرم‌هایی مانند اینستاگرام و واتساپ که ده ها میلیون نفر از آنها استفاده می‌کنند و هزاران کسب و کار در آنها جریان دارد، از اهمیت زیادی برخوردار است و باید در خصوص آنها متغیرهای زیادی را مد نظر قرار داد. اظهارات قالیباف در حالی عنوان می شود که اظهارات منتقدان نیز در چارچوب مواردی است که در طرح توسط مجلس به تصویب رسیده و طرح صیانت از فضای مجازی نیز آن را دنبال می کند. در این طرح پیش بینی شده هر کدام از پلتفرم‌های ذکر شده که قوانین جمهوری اسلامی را مراعات نکنند در ایران مسدود خواهند شد. ضمن اینکه مهمترین اشکال این طرح تخصیص اینترنت خاص به گروه‌های مختلف اجتماعی بر اساس تشخیص وزارت ارتباطات است و همه گروه‌های اجتماعی به یک میزان به سرعت اینترنت دسترسی نخواهند داشت. بر این اساس به تشخیص وزارت ارتباطات و کارگروه‌هایی که به این منظور تعریف خواهند شد، دسترسی دانش آموزان و اساتید دانشگاه و زنان خانه‌دار به اینترنت یکسان نخواهد بود. این عدم دسترسی واحد بسیاری از افرادی را که خارج از چارچوب رسمی استخدامی قرار دارند در دسترسی و استفاده از فضای مجازی دچار چالش خواهد ساخت و ممکن است به علت سرعت پایین اینترنت امکان انجام بسیاری از فعالیت‌های مجازی خود را نداشته باشند. ضمن اینکه حضور نمایندگان دولت در این جلسات نه تنها مشکل محدودیت دسترسی مردم به فضای مجازی را مرتفع نخواهد ساخت، بلکه به علت موافقت دولت با این طرح موجب خواهد شد تا زمینه اجرای کامل‌تر طرح فراهم شود. محدودیت دسترسی به فضای مجازی و تعیین میزان دسترسی بر اساس نیازهای کاربران یکی از برنامه‌های جدی ابراهیم رئیسی در حوزه ارتباطات است که وی در برنامه‌های تبلیغاتی خود به صراحت بر آن تأکید کرد. محمد جواد جهرومی وزیر ارتباطات در مطلبی در مخالفت با طرح مجلس تأکید کرده که اجرای این طرح احتمال محدودیت گسترده بر پهنای باند پیامرسان‌ها و اعمال فیلتر را به شدت افزایش می‌دهد. وی گفته است آخرین پیشنویس منتشر شده نه تنها نظامی را برای حکمرانی سایبری کشور ایجاد نمی‌کند، بلکه نظام حکمرانی فضای حقیقی کشور را هم تضعیف خواهد کرد. جهرومی با اشاره به اینکه در حوزه فضای مجازی اختیارات دولت و شخص رئیس جمهوری به کمیسیونی فراقوه‌ای واگذار شده که قدرت بالاتری از دولت دارد و ریاست آن با رئیس جمهوری هم نیست و حتی امکان نظارت نمایندگان مجلس بر عملکردها در این حوزه هم وجود ندارد، تأکید کرده است تصویب این پیشنویس موجب بی‌نظمی بیشتری در حکمرانی کشور خواهد شد. وی همچنین با اشاره به اینکه بسیاری از صاحبان کسب و کارها و پیام‌رسان‌های بومی مخالفت خود را با این پیشنویس اعلام کردند، تأکید کرده است این طرح حمایت مؤثری از کسب و کارها ندارد. جهرومی در عین حال با بیان این موضوع که در کوتاه مدت چند ماهه امکان فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی وجود ندارد، تأکید کرده است مکانیزم پیش‌بینی شده در این پیشنویس و ترکیب کمیسیون‌ها و کارگروه‌های تعریف شده در آن احتمال اعمال محدودیت گسترده بر پهنای باند پیامرسان‌ها و حتی اعمال فیلتر را به شدت افزایش داده است. وزیر ارتباطات همچنین خاطر نشان کرده که این طرح موجب افزایش هزینه اینترنت هم خواهد شد و در همان حال موجب افزایش تمایل کاربران ایرانی به سمت اینترنت‌های ماهواره‌ای خواهد شد. وزیر ارتباطات دولت روحانی با تسهیل بخشیدن به سرعت اینترنت روندی را ایجاد کرده که تلاش خامنه‌ای برای محدودسازی اینترنت را با مشکل روبرو کرده است. اکنون زندگی مردم با این اپلیکیشن ها گره خورده و هدف ایجاد اختلال در این روند است، چون هدف حکومت محدودسازی این روند است، زیرا رشد آگاهی های سیاسی برای حکومت روحانیون بسیار نگران کننده است. علی‌رغم فیلتر کردن برخی از اپلیکیشن ها، مردم با فیلتر شکن از آنها استفاده می کند. ولی به هر حال حکومت در این زمینه با مخالفت مردم و امکانات جدید تکنولوژیکی عملا کار بیهوده و پرهزینه ای را پیشه خود ساخته است. به گزارش رویترز، آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه در جریان کنفرانس خبری خود در کویت ضمن تاکید بر تعهد به دیپلماسی گفت اگر ایران به فعالیت‌هایی که در رابطه با برنامه هسته‌ای خود انجام داده است ادامه دهد، دیگر با بازگشت به برجام نمی‌توان به طور کامل به دستاوردهای حاصل از آن توافق دست یافت. وی افزود که ایالات متحده به وضوح حسنیت و تمایل خود را برای بازگشت به برجام نشان داده و توپ در زمین ایران باقی میماند و خواهیم دید که آیا آنها آماده‌اند تصمیم‌های لازم برای بازگشت به رعایت مفاد برجام را اتخاذ کنند. وی گفت مذاکرات با تهران نمیتواند نامحدود باشد و توپ در زمین ایران است. وی همچنین با اشاره به اعتراضات خوزستان گفت ما کاملا در کنار مردمی هستیم که تلاش می‌کنند صدایشان شنیده شود و از دولت ایران می‌خواهیم به حق اعتراض مسالمت‌آمیز آنها احترام بگذارد و آن را سرکوب نکند. وی سوء مدیریت بسیار گسترده را منشأ عدم رسیدگی به نیازهای مردم ایران دانست. معاون سخنگوی کاخ سفید با اعلام آمادگی و تمایل ایالات متحده برای تحقق بازگشت متقابل به پیروی از برجام تأکید کرد که این پیشنهاد به صورت نامحدود روی میز نخواهد بود. در این میان کارین ژان پیر معاون سخنگوی کاخ سفید روز پنجشنبه در کنفرانس خبری روزانه با خبرنگاران در مورد دولت جدید رئیسی و مذاکرات برجام و اینکه مقامات جمهوری اسلامی ایران اعلام کردند تا پس از شروع به کار دولت جدید در 5 اوت در مذاکرات شرکت نخواهند کرد و تا چه زمانی آمریکا حاضر است صبر کند گفت که پیشنهاد بازگشت متقابل به پیروی کامل از برجام به صورت نامحدود روی میز نخواهد بود. وی افزود زمان برگزاری دور هفتم گفتگوها مشخص نشده و درباره زمان آن حدس و گمان نخواهیم زد. وی افزود ما بارها نشان داده ایم که آماده ایم در راه تحقق بازگشت متقابل به پیروی کامل از برجام گام برداریم. وقتی ایران روند انتقالی ریاست جمهوری خود را پشت سر گذاشت، ما آماده ایم برای بازگشتمان به وین برای ادامه گفتگوهایمان برنامه ریزی کنیم. وی گفت آمریکا همچنان به دنبال تحقق پیروی کامل از برجام است، ولی همان گونه که وزیر خارجه به صراحت گفته است، این پیشنهاد به صورت نامحدود بر روی میز نخواهد بود. جمهوری اسلامی ایران در نامه‌ای به اتحادیه اروپا به عنوان هماهنگ کننده مذاکرات غیر مستقیم با آمریکا اعلام کرده که تا تشکیل دولت جدید در ایران آمادگی شرکت در ادامه گفتگوهای احیای برجام را ندارد. به گزارش خبرگزاری رویترز مقامات آمریکایی دولت جدید از اقدامات موشکی و پهپادهای ایران احساس تهدید می‌کنند و ممکن است به سمت اعمال تحریم‌هایی حرکت کنند که توانایی‌های پیشرفته ایران برای انجام حملات دقیق با استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین و موشک‌های هدایت شونده را هدف قرار دهد، چرا که نگرانی‌هایی نسبت به تهدید فزاینده سلاح‌های مذکور برای منافع آمریکا و همپیمانان آنها وجود دارد. تلاش‌های دولت آمریکا در این راستا در حالی صورت می‌گیرد که مقامات امنیتی اروپایی معتقدند که توانایی‌های ایران در زمینه هواپیماهای بدون سرنشین و موشک‌های هدایت شونده خطری مستقیم برای ثبات خاورمیانه به شمار می‌آید و خطر آن نیز فراتر از خطر ناشی از برنامه هسته‌ای و موشک‌های بالستیک تهران به شمار می‌رود. ممکن است هدف قرار دادن شبکه‌های تدارکاتی ایران از جمله تأمین قطعات مورد استفاده در ساخت هواپیماهای بدون سرنشین و موشک‌های هدایت شونده دقیق می‌تواند به طور مؤثرتری چنین فعالیت‌هایی را مختل کند. بنابراین در گزارش مقامات ارشد نظامی و دیپلماتیک نیز به افزایش چشمگیر استفاده از موشک‌های هدایت شونده و هواپیماهای بدون سرنشین علیه نیروهای این کشور و همپیمانان آنها اشاره می‌کند. نحوه اعمال این تحریم‌ها و اینکه چگونه با مذاکرات برجام تداخل پیدا نکند، مهمترین دغدغه و دلنگرانی دولت بایدن است. زیرا در مذاکرات برجام، آمریکا تحریم‌های خود علیه ایران را باید کاهش دهد. مقامات آمریکایی در این باره معتقدند که اقدامات علیه هواپیماهای بدون سرنشین و موشک‌های ایران بخش جداگانه‌ای از سیاست واشنگتن در قبال تهران می‌باشد. به گفته مقام مذکور آمریکایی، واشنگتن بسیاری از تحریم‌های کنونی مربوط به موشک‌های ایران و تروریسم را جداگانه از توافق هسته‌ای می‌داند و به همین دلیل نیز نباید گسترش تحریم‌های آمریکا علیه برنامه هواپیماهای بدون سرنشین و موشک‌های هدایت شونده دقیق را به عنوان تلاشی برای ترغیب تهران به ادامه گفتگوهای هسته‌ای متوقف شده تفسیر کرد. تحریم‌های اخیر وزارت خزانه‌داری آمریکا علیه مقامات جنبش انصارالله یمن و حامیان آنهاست که به استفاده نیروهای این جنبش مورد حمایت تهران از هواپیماهای بدون سرنشین و موشک اشاره دارد. سخنگوی وزارت خزانه‌داری آمریکا به عنوان نهاد مسئول اداره سیاست تحریم‌های این کشور از اظهار نظر در این باره خودداری کرده است. همتی رئیس کل سابق بانک مرکزی که در دوره حضورش در بانک مرکزی خواهان چاپ اوراق قرضه دولتی به جای استقراض از بانک مرکزی بود، اکنون با انتشار یادداشتی نسبت به ادامه این روند هشدار داده است. وی گفته قصد نداشتم تا پایان دولت 12 نقدی بر سیاست‌های اقتصادی دولت مستقر داشته باشم، ولی چون احتمالاً به دلیل عدم وجود انگیزه کافی و وجود برخی ناهماهنگی‌هایی که در تیم اقتصادی فعلی حادث شده و تبعات ناگوار آن بر معیشت مردم و آینده اقتصاد دیده می‌شود، تاکنون این هشدارها را خصوصی برای مقامات می‌فرستادم، ولی اکنون به خاطر عدم توجه به این هشدارها علنی آن را مطرح می کنم. این در حالی است که دولت در آخرین هفته خود به سر می برد. وی مجدداً با ابراز نگرانی نسبت به روند انتشار پول پرقدرت در 4 ماه ابتدایی سال 1400 تسریع در فروش اوراق بدهی دولت را اصلی ترین راهکار برای کنترل رشد پایه پولی در سال جاری عنوان کرد و افزود اگر سریعاً تغییر نکند تبعات بزرگی خواهد داشت. دلیل این رشد عمدتاً استقراض بی‌رویه دولت از بانک مرکزی در قالب تنخواه‌هایی است که چشم‌اندازی برای تسویه آن وجود ندارد. وی می‌گوید در اواخر سال گذشته نیز تأکید کردم که منابع بودجه امسال غیر واقعی است و کسری زیادی دارد و تأمین افزایش حدود 100% هزینه‌های بودجه امسال نسبت به سال قبل امکان پذیر نیست. اما چرا مجلس و دولت در خصوص کنترل هزینه‌های بودجه اقدام نکردند، بحث جداگانه است. وی میگوید بر اقتصاددانان مسجل بود که باید فروش اوراق بدهی از سوی دولت به عنوان تنها راه تأمین مالی غیر تورمی کسری بودجه در 4 ماه ابتدایی جدی گرفته شده و بایستی حداقل ماهانه بیش از 12,000 میلیارد تومان اوراق در 4 ماه اول فروخته میشد و البته اقدامات و واگذاری های دیگر هم در دستور کار قرار می گرفت و این مهم در ماه های ابتدایی سال به دلیل تعلل جدی گرفته نشد و در طی 4 ماه صرفاً 4960 میلیارد تومان اوراق بدهی فروخته شده است و این در حالی است که در سال گذشته 10 برابر رقم فعلی فروخته شده است. وی گفت اگر پرداخت ماهانه از محل فروش اوراق به خزانه انجام نگیرد، فشار بر بانک مرکزی و انتشار پول پرقدرت قطعی خواهد بود که همینطور هم شده است. وی با توجه به افزایش قیمت جهانی کالاهای اساسی گفت 8 میلیارد دلار منابع تعیین شده در بودجه امسال برای تأمین کالاهای اساسی و دارو کفاف میزان ارزی را که برای واردات ضروری است نمی‌دهد و علاوه بر فساد ارز ترجیحی سبب ایجاد کمبود کالا در کشور خواهد شد. وی گفت اگر هر چه زودتر موضوع تأمین ارز دولتی برای کالاهای اساسی تعیین تکلیف نشود تا این بخش از کالاهای بسیار ضروری کشور و مردم از طریق منابع صادرات غیر نفتی و با نرخ بازار ثانویه تأمین شود، بروز کمبود در کشور گریزناپذیر است. او با انتقاد از دولت روحانی گفته وجود بلا تکلیفی و تعلل در تصمیم گیری بین دو دولت روحانی و رئیسی، چه در چشم انداز مذاکرات و چه در نحوه تأمین بودجه ریالی و ارزی مورد نیاز کشور، در حال دمیدن بر تنور افزایش خلق نقدینگی است که معیشت مردم را با چالش جدی مواجه خواهد کرد. همتی که از بیرون راندنش از بانک مرکزی عصبانی است، اکنون دست به انتشار انتقاداتی زده که در آن هنگام با وزیر اقتصاد داشت. دژپسند وزیر اقتصاد دولت روحانی یکی از بدترین وزرای اقتصاد بعد از انقلاب می باشد که صرفاً بله قربانگوی دولت بود و حاضر نبود بر روی اصول بایستد و بحران بورس و خالی کردن جیب مردم توسط دولت با تعویض مدیرعامل بورس رقم زده شد و نیز امتناع از فروش اوراق قرضه و نیز عدم افزایش سود حساب‌های بانکی منجر به تورم کمرشکن و نیز خلق پایه پولی گسترده در کشور شده است.